بسم الله الرحمن الرحيم.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسة 26 جلد 2 صفحة 263 إلى 280.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به خاک درمانی است، درمان با خاک است. درمان با خاک مانند درمان با تربت امام حسین صلوات الله و سلام علیه، یا درمان با خاک قبر القرنین است که گل ارمنی، معروف به گل ارمنی است. ممکنه هم موارد دیگری هم باشه. اصلش و عمدش تربت امام حسین که همه این را می دانند که درمان است و برای بیماری ها مفیده، منتها شرایطی داره و به شرط سوم رسیدیم. شرط سوم این است که باید از تربت محافظت بشه، اجازه نباید داد که آلوده بشه. قشنگ روایات ما از آلودگی صحبت میکنه، از آلوده شدن صحبت میکنه. باید یه جوری ازش محافظت بشه که حتی هوا هم به اون نرسد، چون خیلی زود تربت این خاصیت خودش را از دست میدهد، به خاطر جن یا به خاطر میکروب یا به خاطر موجوداتی است که ما نمیبینیم، میان و خاصیت این تربت را از بین میبرند. کافی نیست که این تربت آدم در لباس خودش قرار بده، در جیب خودش قرار بده، باید در یه جایی است که محفوظ بمونه، حتی هوا هم بهش نرسد، میکروب هم بهش نرسد. روایاتش هم قبلا خوندیم. پس ما در حقیقت یه پیشنهادی داریم، برای این است که از این تربت استفاده بشه، و اون این است که قرصایی به اندازه یک عدس، اینا که متصدی امورن درست بکنن، یه مقدار از لایه اول زمین وردارن، به خاک قرمز که رسیدن قرص به اندازه یک عدس درست کنن و به شکل همین قرصای امروزی ازش محافظت بشه، داخل همون بسته ها باشه و به بیمارانی که مبتلا به بیماری های سخت و صعب العلاج داده بشه تا انشاءالله درمان بشن و خوب بشن. به مؤمنین بدن، به بیماران مؤمنین. علی حال باید ازش مواظبت بشه. بعدن در یه روایتی خواهد آمد که فرماید در یک شیشه اون را قرار بدید و محکم سر شیشه را ببندید. این راه بهترش اینه. اما دلیلی که دال است بر این است که تربت امام حسین خیلی زود خاصیت خودش را از دست می دهد و باید خیلی بر اون تحفظ کرد. روایت ابی حمزه عن ابی عبدالله علیه السلام حیث قال فیها، در این روایت فرماد ولا یعدلها شیء من الاشیاء، هیچ دارویی با تربت امام حسین برابری نمی کند، معادله او نیست. التی استشفا بها، از چیزایی که مردم خود را با اون درمان می کنن هیچ چیزی با تربت امام حسین برابری نمی کند الا دعا، مگر دعا. و انما یفسدها ما یخالطها من اوعیتها، اونی که فاسدش می کنه، کاری می کنه که خاصیتش رو از دست بده، اونی که با تربت ممزوج بشه، مخلوط بشه، من اوعیتها. و یفسدها الشیاطین والجن، شیطان و جن اون را فاسد می کنن، بی اثر می کنن. و کفار جن فانهم یحسدون بنی آدم علیها، این کارشون به خاطر حسد هست. کافران جن میان خاصیتشو از بین میبرن. شیاطین که شاید مراد میکروب و ویروس و مشابه اون است، خاصیتش را از بین میبرن. فیتمسحون بها، اینا خودشون به این تربت میمالن. لیذهب عام طیبها، تا اینکه عطرشو از دست بده و از بین بره. ولا یخرج الطین من الحائر، میگه این طین، این گل از حائر، از حرم امام حسین خارج نمی شود. الا وقد استعد له ما لا يحصى منهم، خارج نمی کنن از حائر، خارج نمی شود از حائر، مگر اینکه جن و شیطان با تعداد زیادی که قابل شمارش نیست آمادن برای این که از این تربت استفاده کنن. و انها لفی ید صاحبها، این تربت در دست صاحبش، و هم یتمسحون بها، در این حال هم خود را با اون تربت میمالن. ولا یقدرون مع الملائکتی ان یدخلوا الحائر، جریان اینه، این تربت تا وقتی که توی حائر هست و چون اونجا ملائکه هست، جن و شیطان نمیتوانند وارد حائر بشن و نمیتوانند خاصیت تربت را از بین ببرند. ولو کان من التربت شیء یسلم، اگر جوری باشه این تربت سالم برسه، ما عولج به احد الا بره، کسی را درمان نکنن با این تربت مگر اینکه خوب بشه. من ساعته، همون ساعت، همون ساعت خوب میشه. فاذا اخذتها فاکتمها، اگر تربت را گرفتی اون را در یه جای محفوظ و ناپیدا، یعنی اکتمها، نتونه کسی ببینه، شیطان و میکروب و نتونه به اون برسه. و اکثر علیها من ذکر الله تعالی، زیاد ذکر خدا روی تربت بگو. و قد بلغنی ان بعضهم، امام می فرماید به من خبر دادن که بعضی ها، لیطرحها فی مخلات الابل، در محل فضولات شتر یا قاطر یا الاغ قرار میدن. و فی وعاء الطعام، در ظرف غذا. و ما یمسح به الایدی من الطعام، اون دستمالی که در اون دستمالی که دستهاشون را از غذا و بعد از غذا خوردن پاک میکنن، در اون دستمال قرار میدن. و الخرج، خرج یعنی پالان، جوالق، در همین مایه ها. فکیف یستشفی به من هذا حاله عنده، کسی که اینقدر اهمیت نمیده به تربت امام حسین و هر جا شده این تربت را قرار میده، این چگونه خود را با این تربت درمان میکنه؟ خیلی قشنگ این روایت مسئله آلودگی را بیان میکنه. در ظرف قضا، در دستمالی که دستش انسان باهاش پاک میکنه بعد از غذا خوردن، اینا همش آلوده است. مسئله آلوده و آلودگی و میکروب و ویروس و امثال اینا را قشنگ این روایت بیان میکنه، منتها با یک زبان دیگر. و این روایت هم بر این مطلب هم دلالت دارد که این تربت تا وقتی که تو کربلا هست و یا حائر هست آلوده نمی شود، شیاطین و میکروب به اون نمی تونن برسن به خاطر حضور ملائکه. ایمن است این تربت، محفوظ است تا وقتی که در حائر هست. اگر کسی اونجا از تربت استفاده کند حتما اثر ببیند. مشکل نقل و انتقال است. علی حال حائر که خود حرم، حائر ببخشید صحن، یعنی حائر یعنی اون آبی است که متوکل آب را به طرف قبر هدایت کرد که دور قبر چرخید و فرو رفت در زمین. این بهش میگن حائر، حار الماء، از حار الماء. میگن حدودش همون دیوار صحن امروزیه. تا وقتی که در اونجاست میفرماید که میکروب اونجا وارد نمیشه. از این روایت استفاده میشه که میکروب وارد صحن نمیشه، ویروس وارد صحن نمیشه، شیطان وارد صحن نمیشه، جن وارد صحن نمیشه به خاطر حضور ملائکه. ملائکه اجازه نمیدن اینها وارد بشن. حالا به خاطر ملائکه یا به خاطر نوری که در اونجا هست اینا کاری نمیتونه. این شرط سوم بود. شرط چهارم این است که نباید تربت امام حسین برای لذت بردن خورد، به قصد تلذذ و لذت بردن. یک کسی، بعضی ها اینجوری هست، دوست دارن خاک بخورن، خاک را دوست دارن، دیده شده خاک را دوست دارن، طعم خاک را دوست دارن. حالا که مثلا خاکهای دیگر حرامه، من برم مثلا حسابی خاک امام حسین بخورم، بله، به خاطر لذت و به خاطر دوست داشتن. اگر به این هدف خاک بخورد، تربت امام حسین بخورد، درمان نمیشه. روایتی است که کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که فرمود الطین حرامون کلهو، تمامی خاک و گل حرام است. کلحم الخنزیر، حرمتش مانند حرمت گوشت خوک. و من اکلهو ثم مات لم اصلی علیه. امام صادق می فرماید اگر کسی گل بخورد و بمیرد من روی او نماز نمی خونم. الا طین القبر، بجز تربت امام حسین. فإن فیه شفاء من کل داء، در اون درمان است از هر دردی. یعنی مجموع داروهایی است مانند عسل. فیه شفاء للناس، اینجا هم همینجوره. فیه یعنی در اون داروهای متعددی است و درمان است. فیه شفاء من کل داء. و من اکله لشهوت لم یکن له فیه شفاء، کسی که این گل را به خاطر لذت بردن از طعمش بخورد برای او شفا نخواهد، درمان نخواهد. این شرط چهارم بود. شرط پنجم این است که نباید زیاد خورد. روایتی است که کلینی با سند خودش از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه که فرمود کل طین حرام، هر گلی حرام است، هر خاکی حرام است. مثل المیته، مانند مردار. و دم، خون. و لحم الخنزیر، و لحم الخنزیر، گوشت خوک. الا طین قبر الحسین، بجز تربت امام حسین. فإن فیه شفاء من کل داء، ای درمان از هر دردی ولیکن لا یکثر من، زیاد نخوره، کم بخوره. روایتی داریم که مقدارش را معین میکنه، میگه به اندازه یک سر انگشت. روایتی است که ابن قولوه در کامل الزیارات از امام صادق نقل میکنه، فرماید لو ان مریضا من المؤمنین، اگر بیماری از مؤمنین، یعرف حق ابی عبدالله علیه السلام و حرمته و ولایته، عارف به حق امام حسین، عارف به حرمت امام حسین و ولایت امام حسین، اخذ من طین قبره، از تربت قبر مقداری بگیرد، مثل رأس انمله، مانند سر انگشت، کان له دوان، این مقدار برای او دارو خواهد بود. البته این روایت از اون استفاده نمیشه که بیشتر نباید خورد، بیشتر اثر ندارد، شاید برعکس ازش استفاده میشه، میگه این مقدار کمم بخوره خوب میشه، معناش اگر پیشتر بخوره خوبه. ولی روایات دیگری داریم که تحدید میکنه، معین میکنه. روایتی که ابن قولوه با سند خودش بعضی اصحابنا عن احدهما علیهم السلام قال ان الله تبارک و تعالی، خداوند تبارک و تعالی، خلق آدم من الطین، انسان آدمی زاد و آدم را از گل خلق کرد، فحرم الطین على ولده، گل را بر فرزندانش حرام کرد. قال فقلت فما تقول في طين قبر الحسين، راوی میپرسه راجع به تربت امام حسین چی میفرمایید؟ قال يحرم على الناس اكل لحومهم، ببین ای خاک گوشت خود انسان است، چون گوشت انسان از خاک است، میفرمایند که خوردن گوشت انسان ها خوردن گوشتشون حرامه، خوردن گوشت ماها حلاله، و یحل لهم اکل لحومنا، برای اونا خوردن گوشت ماها حلال است، ولکن الشیء یسیر، مقدار اندک، مثل الحمصه، اندازه یک نخود، حالا یا یک نخود یا یک عدس، حمص هم به عدس گفته میشه، مثل الحمصه، حالا ما میگیم به اندازه یه نخود. در یه روایت دیگری میفرماید ولا تناول منها اکثر من حمصه، نهی کردن که بیشتر از یک نخود نخورید، فان من تناول منها اکثر من ذلك فكانما اكل من لحومنا و دمائنا، کسی که بیشتر از یک نخود میخورد که گوشت ما را خورده و خون ما را خورده، اکل من لحومنا و دمائنا. این شرط پنجم است. شرط ششم این است که باید بیماری را اسم بیماری را برد، معین کرد بیماری را. روایتی است که دعای دوم برای گرفتن تربت که خواهد آمد، فما ان تجعله شفاء من كل داء كذا و كذا، باید بیماری را مشخص کنید، برای فیهان بیماری من این را مصرف میکنم، و تسمی ذالک دا، اسم بیماری را باید در زبان جاری کنیم. این شرط هفتم. شرط هشتم این است که دعاهایی که وارده برای گرفتنش و برای مصرف کردنش باید بخونن دعاهاست. بله، دعای مختلف، همه هم مضمونش یکیه، مضمونش این است که قسم بدن، اللهم به حق هذه التربه، قسم به حق این تربت الطاهره و به حق البقعه الطيبه و به حق الوصي الذي تواريه، به حق اون وصی که در اونجا دفن شده، به حق فرشتگانی که در اونجا، به حق اون فرشته ای که این تربت را ورداشته، به حق اون پیامبری که این تربت را دیده و نگه داشته، چون جبرائیل آمد تربت امام حسین را برداشت و قسمتی از تربت و برد نزد پیامبر و به او نشان داد و فرمود که فرزندت در این تربت دفن میشه، شهید میشه و دفن میشه. قسم میدن، اللهم انی اسالک بحق الملك الذي تناوله، اون پرشته ای که او را برداشت، و الرسول الذي بواه، اون پیامبری که او را دید، والوصي الذي هو وصي که در این تربت، همه به این مضمونه. چهار تا یا بیشتر 5 تا دعا داریم، دعاهاشو نمیخونیم، اینایی که میخوان در یه روایت میفرماید اما الملک الذی اخذها، اون ملکی که این تربت را اخذ کرد، فهو جبرائیل اراها النبی، نشان داد به پیامبر، فقال هذه تربت ابنک، این همون تربت فرزند، تقتله امتک، امت خودت این فرزند را میکشد، من بعدک، و النبی الذی قبضها، پیامبری که او را به دست گرفته، حضرت محمد صلی الله علیه و آله. والوصی الذي حل فيها، خود امام حسین است که در اون تربت حلول کرد. 6 تا دعا داریم. خب در حقیقت هم میشه گفت این دو تا درمان است، هم تربت هم دعاست، قسم دادن به خداوند که به حق این تربت، به حق اون ملک، به حق فرشتگان، به حق این وصی، به حق پیامبر، که این را برای من درمان قرار بده، از هر بیماری و از هر آفتی و حرز قرار بده، حرز و محافظه از هر ترسی و هر چیزی که من بر حذر هستم. خیلی خوب، به واقع جمع کردن بین دو تا درمان، یکی دعا، یکی تربت. خیلی خوب، البته حالا باید گفت که دعا خودش درمان مستقلی است، تربت هم درمان مستقلی، درمان با تربت مشروط به دعا نیست، چون ما روایت مطلق هم داریم که با تربت امام حسین خود را درمان کنید، دعا ذکر نشده. یه روایتی داریم که دلالت بر این است که شرطش این است که این دعا را بخونن. شیخ طوسی فرماید بروی ان رجلا سأل الصادق علیه السلام، یک شخصی از امام صادق میپرسه، فقال اني سمعتك تقول ان تربت الحسين من الادويه المفرده، من شنیدم شما میفرمودید که تربت امام حسین جزء داروهای مفرد است، و انها لا تمر بداء الا هضمته، و این تربت مرور نکند به هر بیماری مگر او را خوب کند. امام فرمود قد قلت ذلك، من همین را گفتم. فما بالکه، چه مشکلی داره، اشکال چیه؟ قلت انی تناولتها فمن تفعت بها، من تربت خوردم اما خوب نشدم. قال اما ان لها دعاء، دعایی داره، فمن تناولها ولم يدعو به و استعمالها لم یکدی انتفع به، کسی که تربت را میگیره و دعا را نخونه، استفاده کنه از تربت و دعا را نخونه، نفع نمیبیند. بعد میپرسه ما یقول ذاتنا ولا، چه دعایی باید بخونه؟ قال تقبلها، اولین کار باید اون را وقتی گرفتی، از زمین گرفتی، اون را ببوس، و تضعها على عینک، روی چشمات بذار، فإذا تناولت فقل اللهم اني اسالك بحق الملك الذي قبضها، این دعا را که تا آخر. حالا این چند تا دعا داریم، 6-7 تا دعا خوندیم، تقریبا همش مضمون شبیه همه، اگر خواستیم یکی را انتخاب کنیم از نظر سند بهترینش همون دعای چهارم است، سندش از همه بهتر است، و اگر سند را نگاه نکنیم مخیر انسان هر کدوم از این دعاها را انتخاب کند، کافیه. این شرط هفتم بود. شرط هشتم این است که تربت را وقتی میگیرن باید ختم کنن، مهر کنن. ختمی داره، مهری داره، مهرش و ختمش خواندن انا انزلنا سوره قدر است. روایت کلینی عن علی ابن محمد قال قال الختم على طين قبر الحسين، ختمش مهرش، مهر تربت امام حسین، ان يقرا عليه ان انزلناه في ليله القدر، علی خوندن مؤثر، شاید از او محافظت کند، جلو آلوده شدن میگیرد، و تا اینکه خاصیت خودش را از دست ندهد. این شرط هشتم بود. شرط نهم هم دعا کردن موقع خوردنش، اون دعا کردن مال گرفتنشه، یه دعای دیگری داریم مال خوردنش. بله این دعاش دیگه متفاوته، چند تا دعایی وارد شده، همه هم مضمون شبیه همه. یکیش اینه، روایت ابن قالوه در کامل زیارات با سند خودش از امام صادق صلوات الله علیه و سلم فرمود: طین و قبر الحسین شفاء من کل داء، تربت امام حسین درمان است از هر دردی. و اذا اکلته فقل، اگر وقت زمانی که میخوای بخوری این را بگو: بسم الله و بالله، اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء، انك على كل شيء قدير. خداوند او را رزق واسع قرار بده، علم نافع قرار بده، شفای از هر درد قرار بده. شبیه این دعایی است که در مورد آب زمزم آمده: اللهم اجعله علما نافعا وشفاء، به همین شکل. روایاتش هم حالا چند تا دعا داره، بیشترش در همین مایه هاست. در این یک روایت آخری باز ابن قولوه نقل میکنه از امام صادق: فإذا أخذت من تربة المظلوم وضعتها في فيك فقل، وقتی این را در دهان قرار دادی این را بگو: اللهم اني اسألك بحق هذه التربة وبحق الملك. آخرش هم میاد میفرماید که: فإنه إذا قال ذلك وهب الله له العافية والشفاء، اگر این را بگوید خوب بشه، اگر این را بگوید خدا خوبش میکنه، بهش عافیت میده، خوبش میکنه. مفهوم این جمله شرطی این است که اگر این را نگوید خوب نمیشه، یه ذره خطرناک میشه. خیلی خوب، این هم روایاتش متعدد هست، مخیر است بالاخره انسان هر کدوم یکی از اینها بخوند. روایات دیگری هم، یه روایات دیگری شرطهای دیگری را ذکر میکنه. این روایتی است که مشهدی شهید سوم مشهدی در کتاب خودش، کتاب مزار داره به نظرم، از جابر جعفی نقل میکند، روایت مهمی هم هست: قال دخلت على مولانا ابي جعفر محمد ابن علي الباقر عليه السلام، وارد بر امام باقر شدم، جابر جعفی میگه وارد بر امام باقر شدم، فشکوت الیه علتین متضادتین بی، دو تا دردی که ضد همن، اگر این درمان کنم او بدتر میشه، اگر اون درمان کنم این بدتر میشه. اذا داویت احداهما انتقضت الاخرى، اگر یکی درمان کنم دیگری بدتر میشه. و کان بی وجع الظهر و وجع الجوف، کمر درد داشتم و دل درد. فقال لی علیک بتربت الحسین ابن علی علیه السلام، از تربت امام حسین استفاده کن. فقلت، منم عرض کردم: کثیرا ما استعملها ولا تنجح فيها، خیلی استفاده میکنم اثر نمیکنم. قال جابر عرض میکند: فتبینت فی وجه سیدی و مولای الغضب، دیدم امام باقر غضبناک شده، عصبانی شده. فقلت یا مولای اعوذ بالله من سخطك، پناه میبرم به خدا از غضبت. فقام فدخل الدار و هو مغضب، امام هم بلند شدند و رفتند داخل اتاق در حالی که عصبانی بودند. فأتى بوزن حبة في كفه، اندازه یک دانه گندم تو دستش، با دست خودش آورد و فناولنی ایاها، به من داد. ثم قال لی استعمل هذه یا جابر، فرمود که همین دانه، اندازه دانه گندم، این را بخور. فاستعملتها، من همون دانه گردم را خوندم، اندازه دانه گردم، فعوفیت لوقتی، همون ساعت خوب شد، همون لحظه خوب شد. فقلت یا مولای ما هذا الذي استعملتها فعوفیت لوقتی، این چی بود که اینقدر زود اثر کرد و من خوب شدم؟ قال هذه التي ذكرت انها لم تنجح فيك شيئا، این همون چیزی که بگی شما من خوردم و اثر نکرد. تربت امام حسین. فقلت والله یا مولای ما کذبت فيها، من شک نکردم در تربت امام حسین، ولی این را گفتم شاید به شما به من راهنمایی کنی یا من راهنمایی کنی، لعل عندک علم، شاید علمی داری، فاعتعلمم، چیزی از شما یاد بگیرم، فیکون احب الی مما طلعت علیه الشمس، نزد من محبوب تر خواهد بود از تمام اون چی که رو زمین هست. امام فرمود اذا اردت ان تاخذ من التربه فتعمد لها آخر الليل. از که این روایت شرایط دیگری اضافه بکنه، یکیش این است که میگه آخر شب برو بگیر، وقت تسل لها بماء القراح، غسل کن، ولبس اطهر اطمار، که بهترین و پاکترین لباسات بپوش، و تطیب بسعد، خود را با سعد خوشبو کن، ودخل وقف فقف عند الرأس، وارد حرم شو بالای سر بیست، فصلی اربع رکعت، چار رکعت هم بخون، تقرأ فی الاولا الحمد، در رکعت اول حمد و احدى عشر مره قل یا ایوها الكافرون، زهم ابتبه قل یا ایوها الكافرون، و فی الثانیه الحمد مره و احدى عشر مره انا انزلناه فی لیلة القدر، در رکعت دوم حمد و یازده مرتبه انا انزلناه، و تقنوت فتقول فی قنوتک، در قنوت این دعا را میخونید، لا اله الا الله حقا حقا تا آخر. بعد میفرماید که و تاخذ بثلاث اصابع، با سه انگشت تربت را بگیر، ثلاث مرات سه مرتبه، و تدعها فی خرقه نظیفه، در یک پارچه تمیز قرار میده، او قاروره زجاجین، شیشه، در یک شیشه، و تختمها به خاتم عقیق، این ختم میکنی شیشه را با یک انگشتر یا با عقیق، سرش را محکم ببند، علیه ما شاء الله، این عقیقی که رونش نوشته ما شاء الله لا قوه الا بالله استغفر الله، فاذا علم منك صدق النيه لم يصعد معك في الثلاث قبضات الا سبعه متاقيد، شما سه بار که با سه انگشتر میداری اگر نیت درست باشه هفت مثقال، جمعش میشه هفت مثقال، اگر نیت غلط باشه بیشتر از این نمیشه، بیشتر از هفت مثقال نخواهد بود، و ترفعها لكل علت، این را بر میداری برای هر دردی، فانها تكون مثل ما رأیت، اگر این کارها را کردی اینجوری میشه که به صرف این که مصرف کنی فورا خوب میشه. البته این همه توصیه اینا لازم نیست، اینا شرط نیست، اینا به عقیده بنده برای ایجاد اعتقاد است، چون این جابر شک کرده بود، شاک بوده، مردد بوده، میگه من استفاده کردم اثر نکرده، این کارها که امام بهش فرمود و توصیه کرد این کارها را بکن، غسل کن و بهترین لباسات بپوش و آخر شب برو، اینا همه برای اینکه اعتقاد در ذهن جابر به وجود بیاد. انسان وقتی یک کاری برایش زحمت میکشه برایش ارزش پیدا میکنه، مردم تربت امام حسین برایشون ارزشی نداره، میذارن تو مخلات البغل و نمیدونم توی دستمال دست و امثال ایناست، ولی وقتی برای او زحمت کشیدن، آخر شب رفتند، غسل کردن، نمیدونم کارهای دیگه انجام دادن، برای اونها با ارزش میشه، برای اونها اهمیت خواهد داشت و در نتیجه اعتقادشون به تربت بیشتر خواهد بود، و الا اینها شرط نیست، کسی که عقیده داشته باشد به هر نحو و به هر شکل اون را بردارد و ازش استفاده کند کافیست. مهم مسئله این است که تمام روایاتی که خوندیم از نظر سند ضعیف است، مگر این که روایت کامل زیارات را این را توثیق اجمالی کامل زراعت را قبول کنیم و الا روایات از نظر سند زیاد اعتباری ندارد. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع چه تنبیهاتی یه سری اموری که بهش اشاره باید بشه و این است که آیا این اختصاص داره به تربت امام حسین یا شامل تربت پیامبر و بقیه همه هم می شود. دو تا روایت داریم، یکی میگه اختصاص داره به تربت امام حسین، یکی میگه اختصاص نداره. روایت اول شیخ صدوق با سند خودش عن عمر بن واقد عن موسى بن جعفر امام کاظم صلوات الله و سلامه فی حدیث انه اخبره بموته و دفنه. امام کاظم به این شخص که عمر بن واقد خبر داد که من مثلا خواهم مرد و من دفن خواهند کرد، ولی به شما سفارش میکنم لا ترفعوا قبری فوق اربعه اصابع، قبر من بیشتر از 4 انگشت بالا نبرید، مفرجات 4 انگشت باز، ولا تاخذوا من تربتي شيئا، از خاک قبرم چیزی ور ندارید، لتتبرکوا به، تبرک کنید، فان كل تربه لنا محرمه، تمامی خاک های ما حرام است، الا تربت جدی الحسین ابن علی علیه السلام، بجز تربت پدر بزرگم امام حسین، فان الله جعلها شفاء لشیعتنا و اولیائنا، خداوند این تربت را برای شیعیان و اولیای ما شفا قرار داده. پس از این روایت استفاده میشه که حرام است تربت امامان دیگر و حتی پیامبر حرام است بجز تربت امام حسین. دوم این است که روایت دوم ابن قولوه در کامل زیارات از ابی حمزه سومالی عن ابی عبدالله علیه زمان فرمود کنتو بمکه، من مکه بودم، سومالی میگه عرض میکند مکه بودم و ذکر فی حدیث قلت جعلت بداک، بله حالا روایت طولانیه تا اینجا برسه که عرض کردم جعلت بداک انی رأیت اصحابنا یأخذون من طین الحسین لیستشفون به، من دیدم اصحاب ما از تربت امام حسین ور میدارن برای اینکه خود را با اون درمان کنن، هل فی ذلک شیء مما یقول، آیا واقعیت داره این مسئله من الشفا، آیا این درمان است داروس؟ امام فرمود یستشفا بما بینه و بین القبر على رأس اربعة امیال، تا سر 4 میل میتونن خود را با اون درمان کنن، و کذالک طین قبر جدی رسول الله، فقط تربت امام حسین نیست، تربت قبر پیامبر هم همینجور است، و کذا طین قبر جدی رسول الله، و کذا طین قبر الحسن، تربت و خاک قبر امام حسن، و علی و محمد علیهم السلام، فخذ منها فانها شفاء من كل سقم، از این تربت ها از این خاک ها بگیر، اینا درمان، زیرا اینا درمان هر دردی و هر بیماری است، و جنت مما تخاف، ایمنی است اگر همراه خودت باشه، ایمن میشوی از هر چیزی که ترساری، ولا يعدلها شيء من الاشياء التي يستشفى، هیچ معادلش نیست، هیچ داروی معادلش نیست، هیچ چیزی که انسان خودش با اون درمان میکند معادل اون نیست، الا دعا به جز دعاست. خب مشکل این است که این هر دو روایت ضعیف السند است، هم اون روایت اول هم روایت دوم، به همین جهت ما نمیتونیم ثابت کنیم که تربت پیامبر هم همین خاصیت را میتوانه از تربت پیامبر استفاده کرده یا میتوانه از بقیه همه استفاده کرد. تنها چیزی که میماند اولویت است، اگر تربت امام حسین شفاست به خاطر حضور ملائکه، پس تربت پیامبر به طریق اولا شفاست، یا مثلا تربت حضرت امیر به طریق اولا شفاست، به خاطر اولویت است. این روایت واحد نمیتونه دلیل باشه، به جهت این که ما روایات زیادی داریم، یه خوردن خاک مانند خوردن گوشت خوک حرام است، اینا چیزی نیست که این روایات متعدد با یک روایتی که الان خوندیم و کذالک تربت جدنا، این نمیشه با این یه روایت تخصیص داد. اگر این را میخواییم ثابت کنیم فقط از راه اولویت است، ولی اینجا اولویت شاید هم نمیشه ثابت کرد اولویت را، به جهت این است که میتوان امامان ما، امام میتواند یه امتیازی داره که پیامبر نداشته باشه. امام حسین این امتیاز را داره که تربت شفا باشه، پیامبر این امتیاز را نداره. امام میتونه امتیازی بر پیامبر از یه جهت داشته باشه، به عنوان مثال مثلا امام حسین یه امتیازی داره اون پیامبر نداره، و اون این است که همسایگان امام حسین مؤمنند، شیعند، ولی همسایگان پیامبر کافرند، ناصبیند، بلکه از کافرند بدترند. پس یه امتیازیه برای امام حسین، و اون این است که همسایش آدم های مؤمن شیعیان هستند. میشه بالاخره امام یه جوری هم امتیازی داشته باشه. اگر کسی این معنی را بپذیرد میتوانیم بگیم که تربت امام حسین شفاست و خوردنش حلال است و تربت پیامبر همچه خصوصیتی نداشته باشه. این امر اول بود. امر دومی که باید اشاره کرد این است که آیا مکررن باید استفاده کنیم از تربت یا یک بار کافیه؟ در اون روایت جابر جوفی امام یه بار بهش داد، یه بار صرفا یه بار بهش داد و خوب شد. حالا این شاید یک حالت خاصی باشه، ولی در روایت محمد ابن مسلم دیدیم که امام او را نگه داشت، گفت همینجا بمون، دو سه مرتبه بخور، اگر به شما بدم کجا میذاری؟ گفت تو لباسام. گفت نه، پس همون اشتباهی که دیگران میکنن شما هم میکنید، همینجا شما سالم نگه نمیداری تربت را، همینجا بمون، دو سه مرتبه بخور خوب بشه. بس معلوم میشه تکرار معتبره، یه بار شاید کافی نباشه، تکرار هم شاید معتبر باشه، مگر اون موارد خاصی است که حالا بخاطر کرامت امام بود که جابر جعفی بخواست یک بار از تربت استفاده کرد و خوش. این تنبیه دوم بود. تنبیه سوم این است که در بعضی روایات فرمایند که یه چیزهای دیگری مخلوط کنید با تربت، مثل زعفران و عسل و آب و آسمان است. روایت است که کلینی عن بعض اصحابنا قال دفعت الی ابراتن غسلا، یکی از اصحاب ما عرض میکند که یه خانومی میخواسته برم مکه، یه خانومی بهش نخ داد، غزلا، نخ، نخی که میریسن، ریسن را پشم بوده یا چیز دیگه بوده، پنبه بوده، غزلا. فقالت ادفعه به مکه لتخاطبه کسوت الکعبه، این نخ را ببر و بده به اونهایی که پرده کعبه را درست میکنن که این نخ را استفاده کنن تو پرده کعبه است. قال فكرهت ان ادفعه الى الحجبه، انا اعرف ما میدونم این چه آدمایین، اینایی که این کارو میکنن میدونم چه آدمایه، نخواستم به اونا بدم. فلما صرت الى المدينه، وقتی به مدینه برگشتم، دخلت على ابي جعفر عليه وارد برهم باقر شدم، فقلت له جاءت بداك ان امراتنا اعطتني غسلا، به امام عرض کردم یک خانومی به من نخ داد، و حکیت له قول المرأة، تمام داستان را برایشون تعریف کردم، و کراهتی لدفع الغسل الحجبه، اینکه من دوست نداشتم به این افراد بدم. فقال اشتری به عسلا، این را بفروش و به جای اون عسل بگیر، و زعفرانا و خود من طین قبر الحسین علیه السلام و عجنه بماء السماء، چار چیز، عسل و زعفران و تربت و آب و آسمان، و اجعل فیه شیئا من عسل و زعفران و فرقه على الشیعه، یه دارو، این دارو را درست کن و بده به شیعیان استفاده کنن تا درمان بشن، دیوداو بهی مرضاهم، تا اینکه بیمارانشون را به وسیله این دارو درمان کنن. آیا این روایت معناش اینه که تربت به تنهایی درمان نیست، باید چیزهای دیگری هم بهش اضافه کنن؟ شاید این معنا استفاده نمیشه. حالا این برای اینکه تشدیدش و تقویتش و تقویت اعتقاد مردم، شاید به خاطر تقویت دارو ما شاید از این روایت استفاده کنیم. اگر مثلا به عنوان مثال چند چیزی در روایت ما معرفی شده به عنوان درمان یه بیماری، درمان تب مثلا، سیب است و نمیدونم سنجت است و فلان است و فلان است، نه هر کدوم به عنوان دارو برای تب معرفی شده، از این روایت استفاده میشه که اگر اینها را با هم جمع کنیم و داروی قوی تری به دست میاد. بعید نیست این را در تجربه هم شده مؤثرتره، چون این هر کدوم از یک ناحیه اثر داره. جمع کنن و یک داروی تب تهیه کنن، مجموع اون چیزا که مثلا درباره صاف کننده خونی که ما همین کار را کردیم، اونی که رو باید گفته را جمع کردیم یا صاف کننده خونه که مجموع این داروهایی که معرفی شده درست شده، مؤثر واقع شده، انصافا اثرش بیشتر از تک تک اون هاست. درسته مثلا در روایت ما میفرماید آلو صاف کننده خون است، انار صاف کننده خون است، کاسنی صاف کننده، شاتر صاف کننده خون است، ولی جمع کردنشون چیزی دیگه اثر بیشتری داره. این شاید این روایت هم این معنی را برسونه. روایتی هم داریم میگه در درمان اول ابتداعاً با تربت خود را درمان کنید، سپس با چیزهای دیگه. فرماید روایتی است که امام صادق فرماید من اصابت علت فبدا بطین قبر الحسین شفاه الله من تلک العله. کسی که به یک بیماری مبتلا شد فبدا شروع کند با تربت امام حسین شفاه الله من تلک العله الا ان تكون علت السام، مگر علت السام باشه. ببینید شروع کند، بس معلوم میشه داروی متعددی میخواد استفاده کنه که شروعش تربت امام حسین، اولش تربت امام حسین. همون تا این روایت از نظر سند ضعیف است. این تنبیه سوم بود. تنبیه چهارم این است که بعضی روایات خیلی تأکید کرده رو تربت امام حسین، عبارات جالبی درباره او وارد شده. در روایت محمد ابن مسلم که قبلا خوندیم، یا محمد ان الشراب الذي شربته فيه من طين قبر الحسين، این آبی که خوردی در اون، اون شرابی که خوردی در اون تربت امام حسین هست. و هو افضل ما استشفی به، بهترین چیزی که انسان خودش را با اون درمان کند همین تربت است. فلا تعدل به، چیزی بر او ترجیح نده. در یه روایت دیگری است که ابن قولوه در کامل زیارات از امام صادق نقل می‌کنه، فرماد فی طین قبر الحسین الشفاء من کل داء، در این تربت درمان است از هر دردی. و هو الدواء الاکبر، داروی بزرگ است، بلکه بزرگتر است، یعنی مهمترین داروست. در روایت ابی حمزه ولا یعدلها شیء من الاشیاء، چیزی معادلش نیست، التي يستشفى بها الا الدعاء، چیزی معادلش نیست، چیزی با تربت برابری نمی کند به جز دعاست. این تنبیه چهارم بود. تنبیه پنجم این است که از روایات استفاده میشه که میشه تربت برای غیر بیماری استفاده کرد. روایت شیخ صدوق فرماید که قال علی ابن محمد النوفلی لابی الحسن علیه السلام، به امام کاظم عرض میکنه، اینی افطرت یوم الفطر، روز عید فطر افطار کردم، على طین القبر و تمرن، با این دو چیز افطار کردم، با تربت امام حسین و خرما. فقال له امام فرمود جمعت بین برکت و سنه، تی تربت برکت است، خرما هم سنت پیامبر ماست که با خرما افطار میکرد. ببین تأیید کرد، به خاطر درمان نبود، به خاطر افطار بوده، پس می شود برای افطار از تربت استفاده کرد. روایت دیگری است که ابن قولوه از امام صادق نقل می کند، حنکو اولادکم به تربت الحسین علیه السلام فانه امانون، فرزندان، این چیزی که در دهان فرزندانتون قرار می دهید تربت امام حسین، و فإنها امانون، این ایمنی است حالا هم از بیماری، از مرگ و از چیزهای دیگر. تحنکو، این تحنیک یعنی مالیدن داخل دهان بچه با تربت قبل از آنی که شیر بخورد، این بهش میگن تحنیک. خود قابله این کار را انجام میده. این تنبیه پنجم. تنبیه ششم این است که اینایی که اعتقاد به امام حسین دارند حق ندارند از این تربت استفاده کنند. در روایت می فرماید که ان طین قبر الحسین مسکتون مبارکه، تربت امام حسین مسکتون مبارکه، یک قطعه است که با برکت است. من اکله من شیعتنا کان له شفا، کسی که از شیعان ما باشد و اون را بخورد شاید برای او شفا، کان له شفا من کل دا. و من اکله من عدونا ذاب کما تذوب الیه، اگر دشمن ما باشه از تربت استفاده کند آب میشه، همون گونه که پی گوسفند دنبه گوسفند آب میشه رو آتش، این نشانه این که برای او ضرر داره، لاغر میشه، آب میشه، بدنش تحلیل میره. پس این تکیه دارد بر اعتقاد است. تنبیه هفتم این است که شخصی که این تربت را به کسی میدهد، اعتقاد این شخص کافی است، لازم نیست اون طرف مقابلی که استفاده میکنه از تربت اعتقاد داشته باشد. دهنده اگر اعتقاد در طب هم همینجوره، طبیب اگر اعتقاد به دارو دارد اثر میکند، هر چند بیمار اعتقاد نداشته باشد یا اصلا در حالت اغما باشد، اعتقاد طبیب اعتقاد دهنده کافی است. در این روایات ما که دیدیم ابی جابر جعفی شک داشت، مردد بود، ولی چون امام ایمان داشت و بهش داد خوب شد. بله، بعد میپرسه که ما هذه التي استعملتها فعفيت له، این چی بود به امدادی؟ یعنی اصلا نمیدونست چیه، این چی بود به امدادی که وقتی استفاده کردم فورا خوب شدم. فقالی هذا التي ذكرت انها لم تنجح فيك، همون چیزی که قبلا استفاده کردی و میگه اثر نمی کنه و اثر نکرده است. روایت دیگری هم داریم یکم مفصل است. شیخ توسی، فرزند شیخ توسی، در کتاب اعمالی با سنه خود از محمد الازدی، از شخصی به نام محمد الازدی، قال صلیتو فی جامع المدینه. روایت جالبی. خب در مدینه، در مسجد مدینه یعنی مسجد پیامبر، نماز خوندم. و الى جانبی رجلان، در کنارم دو تا مرد بودن، على احدهما ثياب السفر، یکیشون مشخص بود که مسافر بوده. فقال احدهما لصاحبی، من میشنیدم اینا با هم دیگه گفتگو میکردن، یا فلان اما علمت ان طین قبر الحسین شفاء من کل داء، آیا ندانستی که تربت امام حسین درمان هر دردی؟ و ذلك انه كان بي وجع الجوف، من دل درد داشتم، فتعالجت بكل دواء فلم اجد فيه عافيه، خود را با هر دارویی که با همه داروها خودم درمان کردم فایده ای نداشت. و خفت على نفسي، رو خودم ترسیدم هلاك بشم. و آیست منها، مایوس شدم، خلاصه گفتم کارم تمامه. وكانت عندنا امراه من اهل الكوفه، عجوزه كبيره، نزد ما یک خانومی از اهل کوفه، یک پیرزنی است. فدخلت علیه و انا فی شده، وارد بر من شده این پیرزن در حالی که من از درد در خود میشیچم، من العله. فقالت لی یا سالم، ما ارا علتک الا کل یوم زائده، به من گفت ای سالم، اسمش سالم بود، ای سالم، من میبینم که بیماریت روز به روز سختتر میشه. فقلت لها نعم، گفتم همینجور. فقالت فهل لك ان اعالجك فتبرأ باذن الله عز وجل، آیا دوست داری من یک درمانت کنم و خوب بشی؟ فقلت لها ما انا الى شيء احوج من الى، من چیزی لازم ندارم، نیاز دارم جز همین. تنها چیزی که الان من لازم دارم هم فسقتنی ما ان فی قدح، یه لیوان آب آوردو به من داد، منم خوردم. فسکت عنی العله، همون ساعت خوشت. و برئتو حتی که ان لم یکن بی عله، حتی که انه هیچ وقت من بیمار نبودم، به هیچ علتی مبتلا نبودم. فلما کان بعد اشهرین، چند ماه که گذشت این پیرزن بر من وارد شد. فقلت لها بالله عليك، به خدا قسمت میدم، یا سلمه، اسم سلمه و کان اسم حسن، به ماذا دعویتینی، با چی چیز من درمان کردی؟ فقالت بواحدت مما فی هذه السبحه، یک دانه از این تسبیح به شما دادم. من سبحت کانت فی تسبیحی که در دستش بود. فقلت وما هذه السبحه، این تسبیح چیست؟ فقالت انها من طین قبر الحسین علیه، این از تربت امام حسین. فقلت لها یا رافضیه، اون زمان به شیعان میگفتن رافضه، ای رافضی، دعویتنی به طین قبر الحسین، بنا با گل امام حسین، تربت امام حسین درمان کردی، ای چی کاری بود کردی؟ سنی بوده، این ناصبی بوده. فخرجت من عندي موضعين نارحت شد، عصباني شد و از پیش من رفت خارج شد. و رجعت والله علتی که اشد ما کند، این دل دردم برگشت و سختر از قبل. و انا قاسی من هل جهد والبلا، دارم می میرم این. و قد والله خشیت على نفسی، دیگه می ترسم دیگه، امروز فردا از دنیا برم. ثم اذن المؤذن فقام على صلاة الليل وقام عليه، این شخص میگه من این دو نفر را دیدن با هم صحبت میکردن که اینجوریه، پس اینایی که ناصبیان، اینایی که دشمنان اهل بیت هستن و دشمنان امام حسین، برایشون نفعی نداره. اعتقاد دهنده کافیه، ولی به شرط این است که این گیرنده این را رد نکند، یا نداند یا رد نکند. حالا که این آقا این را رد کرد و این را سبک شمرد، مبتلا به این درد شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد.